رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو درباره مسئله 49 عروه بود که فرمودن اذا زنا به احد الاختین جاز له نکاح الاخرى في مدت الاستبراء في مدت استبراء الاولى و کذا اذا وطئها شبهتن جاز له نکاح اختها في عدتها لانها باینه. نتیجتن معنیش اینه که زنا حرمتی ندارد تا در مورد عده او حساب بشه و نکاح خواهر در این عده مشکل داشته باشد. در این حال سید فرمودن الاحوت نعم الاحوت اعتبار الخروج عن العده، خصوصا در یه فرض خاص. علت این احتیاط که البته بعد از فتواست احتیاط مستحبیست، علت این احتیاط یه روایت کما اینکه خود سید اشاره می کند که صحیح برید اجلی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأتا فزفتها الیه اختها و کانت اکبر منها تا آخرش، که به قول آقای مهدی پور از این داستانها بخونید دیگه خوندیم دیروز تکرارش نمی کنیم. این روایت موجب احتیاط شده از نظر مرحوم، بله معذرت میخوام، بله 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 این روایت موجب احتیاط شده. مضافاً بر این روایت زراره قال سألت ابا جعفر عن رجل تزوج امرأة بالعراق، و بعد به شام و بعد معلوم شد اون خواهرشه. حضرت فرمود زن قبلیشو که داره این برش حرام، ولی تا وقتی این در عده است همین زن بایستی از اون زن اولش اجتناب کند عملا. این دو روایت یا حالا سید روایت اول موجب احتیاط سید شده. این دو روایت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت در این مورد که آیا این شامل این مورد می شود؟ در اون دو روایت هر دو جا، هر دو روایت زن اولش معقوده به جای خود درست، این دومی به نحوی درش شبه بوده یا زنا بوده یا هر شکلی، این دومیه در به اصطلاح، بله در دومی و به نحوه وکیه به شبهه یا چنین، اونجا امام فرموده لا یقرب اون اولی را در مدت عده این، در حالی که فرض مورد بحث ما اینه که نه، اول زنایی به عهد الاختین واقع شده، حالا میخواد در این مدت بلا فاصله یا در مدت عده اوم استبراء او دومی رو ازدواج کنه، که خب ادله که شاملش نمیشه، جمع بین الاختین که نیست، بنابراین طبق قاعده اشکالی نداره. اما حالا از این دو روایت میتونیم استفاده کنیم. پس اولا مورد این دو روایت غیر از این مسئله مورد بحث فعلی خودمان است. ثانیا منتهای دلیل اون چه از این روایت بتونیم استفاده کنیم از این دو روایت اینه که عقدش که خب بوده مفروض، فقط وقا ممنوعون، اما عقد آیا صحیح می شود؟ حالا اگر نبوده مثل مورد بحث بود عقدش درسته یا نه، اینو دلالتی نداره. وقا در این مدت ممنون. ولذا اقصا ما یمکن این که به این دو روایت در اینجا استدلال کنیم، بگیم نه نکاحش جایزون، میتونه خواهر دوم رو الان عقد کنه، ولی فقط در مدت عده اون اولی ازش اجتناب کنه، باش همبستر نشه تا اون عده بگذره، نه این که اصلا عقد باطل باشه. دلیلی بر بطلان عقد نداریم، ولو این که اون دو روایت قبلا عقدش خونده بوده، اما حالا اگر نخونده بوده حالا میخواد بخونه، مانع داره لایجوز، دلیلی برش نداریم. همین عدم و دلیلی یکفی، بگیم به این که نسبت اونه عقدش صحیح هون، ولو اگرم عقد کرد یجب که ازش اجتناب کنه تا وقتی عده اولی بگذره، بیش از این که نیست. پس اولا خوب عنایت کنید این جمله رو. در اینجا حالا مرحوم شیخ یا حاشیه‌ای دارد که اینجور تعبیر کردن همین نکته را که ولکن الاحوط، همون صدر مسئله که یجوز و اشکالی نداره، ولکن الاحوط ترک الوطی حتی تنقضی عدت الموتوعت به شبهتن، نه ترک الزواج، ترک الوطی در این مدت توجه به همین نکته است ظاهراً، که این دلیل این دو روایت بیش از این نمیشه. خب حالا علاوه بر اینها بریم در اصل دلالت. خب این مال اونجایی بود زنشو عقد کرده، زنش معهوده قبلیش هم بوده، حالا در اثر این حادثه این براش پیش آمد کرد که باید مدتی هم از او احتراز کنه، بخواییم حالا در اینجا بگیم زنا کرده بعد حق نداره ازدواج کنه، تا یه مدتی چگونه استدلال کنیم به این روایت؟ یا همین اندازه که حالا ما پذیرفتیم که بله اگرم ازدواجش صحیح باشه یجب این که در عده ازش اجتناب کنه، اینو از کجا در بیاریم؟ فرق بگذاریم؟ آیا اینجا با اونجا یکسانه؟ جز اون موضوع که نیست، تعدی از اون مورد به این مورد بحث فعلی ما به چه بیان و به چه شکل بتونیم تعدی کنیم؟ حد اکثرش اینجور بگیم که مستفاده از این دو روایت این است که عده زنا هم به حکم عده وطی شرعی است، به حکم عده زواج. خلق بر فرض اینو گفتیم، در حالتی که یه مشکل دیگه پیش میاد، در عده شرعی نکاح هم در صورتی که اون قابل رجوع باشه عده رجعی بود جایز نبود، اما اگر عده بائن بود که اشکالی نداشت، و در مورد این زنا مثل عده بائن میمونه حد اکثرش. هر فرض کنیم در این قضیه، ولو جاهای دیگه میگن صرفا استبراء، اونم با یه شرایطی، همه جا بعضی جاها چنین، نه در اینجا این دو روایت دلیل بشه که زنا هم عده دارد برای ازدواج خواهر بعدی، فرض این استفاده کردیم. اما این در عقدش، عقد نکاحش، مال جایی است که این عده رجعی باشه، اما اگر عده بائن بود که میگفتیم همون وقت جایز نکاح دوم، پس اینم کافی نیست برای تعدی. بله
اونجا هم که رفته بود و شامی رو عقد کرده بود فرمودش جدا شد، عدهش رجعی بود.
نه بله، نه عده زنا بود ولی شبهه بود. بله این در این مورد، اون حالا در اون روایت شبهه بود، در اون روایت قبلی زنا بود، هرچی. خب این عده بله، عده او که با این به او که نمیتونه مراجعه کنه، اما در کل نکاح میگیم آمدیم به اون که نتونستیم به اون شکل استدلال کنیم، استدلالمون رو این پای آمد که ما از این دو روایت بفهمیم عده زنا هم در حکم عده نکاهه. خیلی خوب، حالا شبهه اون روایت دیگرش برید اجلی زنا. نه خیر، برای زنش که زنا بود، بسیار خوب، برای اون که زنا بود که حالا تخصیصه. حالا این عده در حکم عده نکاح، خیلی خوب، در نکاح هم اگر جدا شدنش عده بود ولی عده با این بود، گفتید نه یجوز نکاح خواهر دوم در این زمان، حد اکثرش این بودن نکاح هم. بنابراین این هم کار رو مشکل میکنه استفاده به این دو روایت رو. حالا در هر حال سید خب با یه احتیاط مستحبی که عملا به این دو روایت در اینجا به نحوی قابل مثلا توهم این که تسری به نحوی اینجا داده بشه احتیاط مستحبی، ولی مشروط میکنه به اون ذیل که میگوید بله خصوصا فی صورت کون شبه من طرفه و زنا من طرفه ها من جهت الخبر الوارد فی تدلیس الاخت روایت برید اجلی. معلوم میشه ایشون این احتیاطش صرفا ناشی از روایت برید اجلی است، در حالی که روایت زراره هم صحیحتین، دو صحیحه زراره که حالا عبارتش یک جاش با هم تفاوت داره و مشابهه به هم، اونم دلالت بر این مطلب میکرد. و اگر میشه با یک چنین روایتی استدلال کرد اونم میشه، اون دیگه مطلقه، قید نداره، مورد نداره، این خصوصیات درش نیست. فی صورت که این چنین باشد، فی صورت کون شبه من طرفه و زنا من طرفه ها، نه هر دوشون جاهل بودن، هر دوشون شبهه بود درشون زن شامیه. بنابراین اگر به این نحو استدلال به این روایت به ای نحو پذیرفتیم این احتیاط را، ولی حالا به صورت احتیاطی، این احتیاط مطلقه و این قید دیگه جایی ندارد، باید مستندن به روایت زراره این جمله ذیل را و خصوصا را کنارش گذاشت. بله در تمام مواردش این چنین است. خب این مسئله عروه هم تمام. که چی؟ خیلی خوب، این که اولش گفتیم که بله مورد اعراض و امثال اینا معلوم نیست، برای اینکه خیلی مطرح نشده در کلماتشون تا ببینیم اعراضی در این موارد هست یا نیست. و در اینجا هم بله نمیدونم، آقای حکیم هم بیشتر رفته رو همون تفاوت المورد و امثال اینها. بله احتیاط مستحب حسنان علی کل حال. بله خب این بحث تمام. حالا هم مسائل تحریر پیرامون محرمات بالجمع بین الاختین و سایر محرمات تمام شد، و هم طبق ترتیب عروه که اون چرا هم که در عروه بود و در وسیله نبود، اون اندازه‌ای که مربوط به این مباحث میشد لابلای همین ها بالمناسبه اضافه کردی. حالا مسئله بیستم به ترتیب وسیله. ذهب بعض الاخباریین، بله آقا مسئله 19 تحریر کدومه که نخوندیم؟ خوندیم مفصل. بله بله، و وقتی میریم سراغ خواهر دوم به کلی یاد میاد. بعد حالا نمیخواید از خواهرها بگذرید، اون تقصیر ما نیست دیگه. مسئله بیستم، ذهب بعض الاخبارین الى حرمت الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح. گفتن جمع بین دو فاطمی، دو دختر سید، ولو خواهرم نباشم، جمع بینهما لا یجوز، حرامون الى حرمت الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح. بعد البته می فرماین والحق جوازه و این کانت ترکو اولا و احوت. این مسئله را در تحریر همینطوری که ببینید خیلی کوتاه مطرح کردند و خلاصه فشرده، ولی در عروه مفصلتر و طولانیتر بیان شده. سید در عروه می فرماید الاقوا جواز الجمع بین فاطمیتین علا کراهتین، که این علا کراهت را در متن نداشتیم. بله، اولویت ترک که حتی استحباب و ترک هم نگفتن، احتیاط و ترک هم نگفتن. بله احتیاطه، ولی به نفع اولویت در متن اینطور، ولی مرحوم سید میگه علا کراهتن. و ذهب جماعت من الاخباریه الالحرمه و البطلان به نسبت الى ثانیه و من هم من قال بالحرمه دون البطلان. کار حرامیست ولی عقد باطل نیست. و تو حالا وقتی که سید اینا رو نقل میکنن اون وقت زیلش فلعه و تو از ترک احتیاط، این احتیاط مستحبی به لحاظ فتوای این آقایون فلعه و تو از ترک.
مهم نیست که مرد خودش فاطمی باشه.
نخه اون وقت جمع بین سخت میشه. بعد ولو جمع بینهما، حالا اگر این کارو کرد فلعهوت برای خاطر حفظ اون احتیاط طلاق ثانیه او طلاق الاولا، یا اولی رو طلاق بده و تجدید العقد على الثانیه بعد خروج الاولا عن العده، نسبت به دومی که میخواد حالا داشته باشدش دو مرتبه عقدشو بخونه، اونم بعد از خروج عده اولی. مثلا احتیاطاً دیگه، بله، مبنیاً علی الاحتیاط. فل ولو جمعه، بعد که فرمودن فل احوت و ترک، این بر اساس او ولو جمعه بینهما فل احوت طلاق ثانیه. نمیگیم طلاق ثانیه یعنی ازدواج دوم حتما باطل، نتونستیم این فتوا رو بدیم. اگه فتوا میدادیم به بطلان میگفتیم ثانیه اصلا باطلون کنار. نه نمیدونیم، احتیاطه. احتیاطش اینه که دومی طلاق داده بشه یا عقدش بکلی طلاق داده بشه. بله طلاق، پس چیزی طلاق داده بشه. دومی میگیم طلاق داده بشه، چیش طلاق داده بشه؟ عقدش ها. یا او طلاق الاولا، برف اولی هم که طلاق داد نسبت به دومی باز مشکوکه عقدش درسته یا نه. احتیاطش تجدید العقد علی الثانیه، میخواد دومی رو داشته باشه عقدش و حالا که اولی رو طلاق داده نسبت به دومی تجدید کنه، اونم بعد خروج الاولا عن العده.
یه طلاق بده بعد اون عده طلاق نمیخواد نسبت به دومی؟
چرا؟ احتیاطه، فتوا که نیست، احتیاط شد. یعنی نگفتیم حتما دومی باطلون از طلاق بخواد.
اگر عقدش صحیحه که یه عقد اضافه خونده، عقد اضافه که
اگر معلوم نیست، یعنی شما جیجی نمیدونی، حالا با چه غلطی بکنی؟
حالا اینجا من میام یه عقد دیگه میخونم برای دومی،
برای دومی
یه عقد میخونم، اگر قبلی باطل بود عقد جدید،
بله بسیار خوب،
صحیح بوده یه صحیحه. عقد دیگه خونم،
بله نه هر شبم خانوم تو از سر عقد کنی هیچ اشکال نداره. ها؟ نه حالا پس اشکال میکنی، حالا دو مرتبه داری همون اصل مطلب رو میگی، تکرار میکنی، اینم باز ناشی از همین گیجیه. و این کان الازهر علال قول بالحرمه، اما روی قول به این که حرامه نه فاسد، حرمت موجب فساد نمیشه. اونایی که گفتم فاسدون از خود دلیل استنباط میکنن فسادش رو، اما اگر دلیل رو قائلینی گفتن نه صرفاً داره میگه این کار حرامه نمیگه فاسدون، آیا حرمت موجب فساده؟ بحث معروف، حرمت در معاملات آیا موجب فساد میشه یا نه؟ مرحوم سید میگن نه، حرمت موجب فساد نمی شود. و کیفکان، بعد مطالبی داره سید، بعد در ذیلش هنوزم عبارت سیده، و کیفکان فالاقوا عدم الحرمه و ان کان النص الوارد فی المنع صحیحا. ولو یه روایتی داریم دلالت بر منع میکنه، روایتش هم روایت صحیح هست، علا ما رواه الصدوق فی العلل به اسنادهی عن حماد، با این سند که صدوق با سندش در علل نقل کرده از حماد، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا يحل لأحد ان يجمع بين سنتين من ولد فاطمه عليه السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها. این رو حضرت زهرا اطلاع پیدا می کند و برای شاق قلت يبلغها، فاطمه زهرا متوجه میشه این حوادث به اصطلاح متفرق در طول زمان و در سطح وسیع مردم، یبلغها. قال علیه السلام ای والله، بله حضرت متوجه اینها میشود. مرحوم سید خب میگه روایت صحیح هست ولی فتوا نمیده. چرا؟ باز عبارت خود سیده، لإعراض المشهور عنه، یک ما ان تعلیله ظاهر فی الکراهه اذ لا نسلم ان مطلق کون ذلک شاقا علیها ایزاء لها حتی یدخل فی قوله صلى الله عليه وآله وسلم من آذاها فقد آذانی. اگر ایزا باشه مسلم حرام، اونم در سطح ایزا پیغمبر و ایزا الله، اما اگر نه شاق علی، هر مشقتی که مستلزم ایزا نیست بنابراین مستلزم حرام نیست، نتیجه گرفت حرمت را. این بیان مرحوم سید و اشکالش رو این روایت، یک اعراض، دو تعلیل ظهور در کراهت دارد. این دوتا خودت زن بودی اون وقت میفهمی. حالا بله، نه اونم همینطور فرق نمی کنه. اجازه بدید هست بله، در صورت حرمت حرامش همون بیایی فعل حرامی کرده بله دیگه، حالا این که بعدش زواجش حرام نیست نه. در رابطه با سندش که ولو ایشون مرحوم سید تعبیر میکنن که سند صحیح هست به طریق صدوق، اشکال شده که نه محمد ابن علی ماجیلویه این در سند واقع شده و این ضعیفون لم یرد فیه توثیقون. بله جواب دادن که اینشون شیخ صدوقه و این یکفی برای وثاقتش. آی خوی میگه نه، اینی که شیخ صدوق باشد این لا یکفی برای وثاقت او، پس روایت ضعیفت و سند. عرض میکنیم بله، معروف حتی مثل سید مبنیان بر این که این بزرگوار محمد ابن علی معتبرون به همین استناد به این که شیخ صدوقه، اما این تعبیر که آی خویی میفرماین نه شیخ صدوق بودن کافی نیست برای وثاقت، صدوق از سنیای مسلم هم نقل میکنه، از افراد ضعیف مسلم هم نقل میکنه. شما بفرمید بشون. بله ما هم عرضمون همینه که فرق بین این دو تعبیر، یه وقتی صدوق از افرادی نقل میکنه صرف نقله، نمیگیم نقل صدوق دلیل بر وثاقت اون شخصه، اما اینجا تعبیر شیخ یعنی کسی که صدوق مدتها از او روایت نقل کرده و شنیده و یه همچین شخصی را اگر صدوق بهش اطمینان نداشت، موثق نمیدونست، نمیرفت سراغش برای نقل این همه روایت. این دوتا با هم فرق میکنه. کم فرقون بین نقل یک روایت از یه آقای، یه روایت، دو روایت متفرقن در ابواب فقه، یا نه اونی که تعبیر میشود انه شیخ و استادشه. نه این تعبیری است که خب آقایون برداشت کردن صدوق بهش اعتماد داشته و این می شود توثیقی برای او، مذمتی هم که دربارش نیست، صرف سکوته. ولعل گاهی اوقات سکوت از توثیق یک نفر ناشی از اینه که اصلا مسلم بوده، مثلا در عرف در اون زمان مسلم بوده و دیگه نیاز نداشته بگن ثقتون. بله آقا این پس از نظر سند نه اشکالش مرحوم به اصطلاح آقای خویی قابل جوابه. و اما این که حالا در عروه تعلیل ظاهرون فلکراحه، خوب دقت کنید این نکته رو اینجا، سید اومد بردش سراغ این که بیاد در عموم ایزا حرامون مسلمن، نه اینجا که لا یستلزم ملازم نیست، ممکنه این مشقت در حد ایزا باشه ممکنه نباشد، پس نمیشود گفت این یوجب الحرمه حرامون داخل در اونیست. ما عرض میکنیم. البته نسبت مرحوم سید اشکال کردن یه مقدار فضولیه، ولی عمده اینه که در این روایت خودش صدرش نهی داره، نهی ظهور در حرمت داره. تعلیل میگید اجمال داره، مشقت ممکنه یوجب الحرمه یا لا یوجب، یوجب الایذاء یا نه، ما اصلا از عموم ایذاء میگذریم، چیکار داریم به اون این عموم که حتما بیاییم داخل در عموم ایذاء بشه و از باب ایذاء بشه حرام؟ نه، خودش عنوان مستقل و عمده هم اینه که اول خود روایت نهی داره، لا یحل لأحدن. اینو ما چه کارش کنیم؟ چرا دست از این نهی برداریم؟ نه، اون منافات که نداره. ببینی یه وقتی اگر یه تعلیلی داشت که نمیشد حرمت باش بسازه، بله اون قرینه میشد، اما یه تعلیلیه که فرد براتون اجمال داره یا نه مستلزم ایزا هم نیست، حتی اون موردی هم که ایزا نیست، خود این روایت میگه اون چی که شاق بر حضرت بشه حرامون، چه اشکالی داره؟ چی معنع میکنه از عمل به این روایت و این که ما از این ظهور دست برداریم؟ بفهمید؟ بفهمید آقای محمدی دیروز نیمدی باید امروز جبران کنی؟ اون ایزا حرام به خودش، شاید شاید ایجاد مشقت هم بر حضرت حرام باشه، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ بله بله بله، حضرت خیلی چیزها رو صبر کرد خود پیغمبر، ولی سفارش کرد که بابا من اون قرار صبر کردم که شما این کار رو نکنید. اشکالی داره؟ ابهامش چیه وقتی به این شکل داریم؟ ببینید خوب دقت کنید نقطه استدلال رو، میگیم اصلا کاری نداریم که بریم تو بحث ایزا، مشقت مستلزم للایزا ام لا نمیدونیم، ولی این مورد خودش نهی داره، لا لا یحل
مشقت
چ... باشه ببینید رفتید اینا رو قاطی نکنید، بذارید ما باشیم و روایت تا بعد ببینید، بگذارید 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 همه اونها، همه اجازه بدید ما عرض میکنیم. یعنی چی؟ نه، مشقت نسبت به فاطمه زهرا ممکنه حرام باشه، نه برای هر کسی. شما صبح تا شوم ایجاد مشقت میکنی بر خانم خودت، اون اشکالی نداره که یا گفت اون آقا زحمته، گفت نه این رحمته.
استاد اگر یکی هم باشه ممکنه ایجاد باشه،
حالا ببینیم، حالا اللهم بیر بیر ببینیم ببینیم ببینیم. آقای بستانی هم که دیروز نبوده چی نمیگه؟ اندش شبهات چی کار داریم؟ میدونه ما هستیم و فعلا روایت، حالا اونا تحریم حج کردن نکردن، ما این روایت داریم اینو تحلیل میکنیم. سید میگه ظهور در کراهت داره، ما میگیم چرا؟ سید فقط به استناد این که این جز ایزا نیست، پس مشقتون کراهت. چرا؟ اگر کسی قائل شد به این که ایجاد المشقه هم بر فاطمه زهرا حرامون، مشکل داره. خیلی خوب، همون بحث حرمته. حالا ببینیم نمیشه همون گلغاتی میشه، اقلا یکی یکی به قول قدیمی ها نوبت بگیر. چی آقا؟ چه ابهامی؟
میدونم
این ابهام روایت نیست، اجازه بدید. نه نشد ملتزم شدن به این مضمون ابهام تو روایت نیست. میگید استلزام مستلزم محظوراتی است. خیلی خوب، بیش از محظورات. اون مطلب دیگریه غیر از استناد به روایت. این نمیتونه. ببینید اون یه مطلب دیگری است که این حرف سید نیست. سید افقه من زالک بود. این اگر اجازه بدید ها، اون یه مطلب دیگری. خیلی خوب، بپذیر دلالت روایت را، بعد بگو روایت یدلو ولی نمیشه بهش ملتزم شد. اون یه مطلب دیگریه. من که این از اول متوجه شدم فرمایشتونو و من شه فرمایشتونو، اونا به جای خود آره بعد بهش برسیم. فعلا ما داریم این بیان مرحوم سید رو تحلیل میکنیم که ظاهرون فل کراهه. این از کجا؟ ما هستیم و ظهور لا یحل. استدلالم به این تعلیل لا ینافی که اون لا یحل رو حمله بر کراهت کنه، نفی کنه، یتناسب و این که شارع اینجا را حرام قرار داده باشه یا یک مرحله ای از مشقت را. البته مشقت هم له مراحل مراتب داره. شاید امام در این مورد در این موضوع یک مرتبه ای از او را لحاظ کرده و میگه این حرامون.
صریحا گفته مشقتی که ایزا بشه
و... نگفته. کجا گفته؟ آقا تو تو روایت که اون نبود، این تو عبارت مرحوم سید بود. خیلی خوب، خیلی خوب که چی؟ خیلی خوب که چی؟ ها؟ ما فعلا الان لفظ روایت قرائن اگر توی متن باشد بله مؤثر در ظهور لفظه، اما اگر نه توی متن نیست مؤثر در ظهور لفظ نیست.
شما ظهور لفظ رو فهم ندارم، ظهور روایت رو
فهم. ظهور لفظ روایت
نه، وقتا
ظهور چیچیه روایت، ظهور چیچیه روایت،
دلالت روایت.
دلالت از مال چیه؟ دلالت مال چیه؟ مال لفظه. هی عبارت رو عوض کردن که های جاری عوض نمی کنه مطلب رو که بله قرائن خارجی، قرائن خارجی که بیایید بگید بله در طول زمان چنین و چنان می شود، این دلالت در دخالت در دلالت نداره. بله بیایید بگید یقین داریم به این حسابا این نیست و از این جهت به روایت نمیشه عمل کرد. حالا ببینید، حالا اون وقت میشه طرح روایت که باید روایت بذارید کنار. نه نه ظاهر نه سری، ظاهرون حجتون، این حجتون. حالا اگه گذاشتیم نمیذاریم. نه سید اونا رو نگفته، هیچ اشاره ای به اونا نداره، عبارتش اینه. اینا مستحدثون در کلمات متأخرین. عمومات که داریم شکی نیست که عمومات داریم، دو تا خواهر هم شامل میشد. بله نه اینجا خود این دلیل میشه. همون دو تا خواهر رو شما از کجا آوردید؟ بر خود چند تا روایت، برای چند تا روایت. و الا دو تا خواهر سه تا خواهر با هم بهتر زندگی میکنن. بنابراین این بیان سید بیان دومشونم تام نیست. خیلی خوب انشالله فردا.